ساعت 9 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. ایران سراسر جشن و سرور در عید بزرگ امامت و ولایت. مردم تهران امروز از ساعت 17 به مهمانی 10 کیلومتری قدیر دعوت هستند. اعلام برنامه های شش نامزد ریاست جمهوری در حوزه سیاست داخلی و خارجی در چهارمین مناظره انتخاباتی. امروز آخرین مناظره نامزدها در رسانه ملی. و تقاضای مصرف برق در تهران به 4800 مگاوات رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، عید بزرگ قدیر خم رو حضور یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خوش آمدید. در سال روز عید سعید قدیر خم و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 14، هزاران نفر از مردم 5 استان کشور امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این مراسم با عنوان جشن ولایت و اخوت و با حضور مردم استانهای گیلان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی برگزار می شود. خانواده های شهدا و خدام آستان مقدس حضرت شاه چراغ علیه السلام با ذکر و مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حسینیه امام خمینی حضور خواهند داشت. به مناسبت عید سعید قدیر، عید الله الاکبر، مهمانی کیلومتری در 300 شهر برپا می شود. جشن قدیر دیشب هم در بسیاری از شهرهای کشور برگزار شد. محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام با پخش شیرینی و شربت این عید بزرگ را گرامی داشتند. در این روز بزرگ، سادات با زنده نگه داشتن سنت دیرینه به آشنایان و اطرافیان خود عیدی می دهند. اشهد
ان علی ولی الله. عید قدیر آمد، عید الله اکبر، که عبدالرضا هلالی در جدیدترین اثرش همیشه به شادی برای مردم خوانده. قدیر قدیر امامم امیره،
یه جوری بخونیم. زیاد عمر علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگم.
تو کوچه تو خیابون مردم شادن.
به مناسبت عید امامت و ولایت شهر آذین بندی شده و رنگ و بوی قدیری گرفته.
جشن قدیر داریم آماده میکنیم، دکور و مردم.
بزرگترین عید ما داریم آماده میکنیم با سعید قدیر انشالله.
اینجا موکب زنیم برای کودکان،
میزبان کلی آدم باشیم اینجا.
بعضی ها عیدی میدن و عیدی میگیرن.
سیدیم عیدی
دنبال عیدی گرفتن ازشون هستیم دیگه.
عید قدیر، عید لبخند، عید هدیه دادن.
من این سنجاب سرا رو خودم درست کردم به عشق حضرت علی علیه السلام.
تصمیم گرفتم دیگه حالا بالاخره به عنوان کادو چیزی به نواهام بدم، به بچه‌ام بدم.
عید قدیر به همه کسایی که اطرافم دوست آشنا همسایه میشناسم عیدی میدم.
عید قدیر مولدی گرفتم، نظری دادم، آش درست کردم.
بعضیا هم با کار خیری که انجام میدن تمرینی میکنن برای با هم بودن. اگر بخواید دل کسی رو شاد کنیش کن.
دلش رو شاد کنیم، خبر خوش میدیم، میگیم عیدتون مبارک، دستش رو میگیم توی مراسم ها شرکت میکنیم.
وکیل دادگستری هم حالا اگر مشکلات حقوقی چیزی داشته باشن برشون رایگان انجام میدن.
به نیازمنده کمک کنم.
مهمونی کیلومتری قدیر در 300 شهر کشور برگزار میشود. به حق علی. زهرا حسین سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران برای مهمانی 10 کیلومتری قدیر. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته اضافه بر تقویت خطوط اتوبوسرانی در 17 نقطه، 360 خودروی تاکسی ون در 12 مسیر و همچنین قطار شهری فوق‌العاده برای انتقال شهروندان به مهمانی قدیر تخصیص یافته است. پلیس راهور هم برای تسهیل ترددها تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای در روز عید قدیر به اجرا گذاشته. بر این اساس از ساعت 14 امروز تردد همه خودروها از تقاطع بزرگراه امام علی در خیابان دماوند تا میدان آزادی ممنوع است و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می شود. افزایش اطعام ایتام و محسنین در دهه ولایت امسال. به گفته مدیر کل کمیته امداد استان تهران، اطعام ایتام و محسنین در دهه ولایت امسال در مقایسه با سال قبل 25% افزایش داشته. آقای پرپنچی گفت روز عید قدیر امسال هم به همت خیران سنت حسنه اطعام ایتام برگزار خواهد شد.
در آستانه عید قدیر خم و عید ولایت 400 نفر از ایتام و محسنین تحت پوشش کمیته امداد به همت آستان قدس رضوی و خیرین میهمان ضیافت قدیر بودند. حجت الاسلام کازرونی رئیس هیئت امنای کمیته امداد:
امیر مؤمنان خدمت میکنه، صورتش رو در مقابل آتش قرار میده، میگه خدایا علی رو ببخش اگر غفلتی شده. این ارزش میمونه دیگه. شما کدوم صاحب مقام رو دیدی که اینجوری وارد خانه کسی بشه و خدمت بکنه؟
سید ابوالفضل پرپنچی مدیر کل کمیته امداد استان تهران:
بچه‌ها شاد بشن و بدونن که در بحث فرهنگ ولایت و ولایت زیستی و امیرالمومنین در راستای شناخت و در راستای امام رضای عزیزمون که واقعا همه دلشون میتبه برای اونها، سعی کردیم که این فرهنگ رو تقریبا زنده بکنیم.
ضیافت قدیر بخش‌های مختلفی برای میهمانان است.
تشکر می‌کنم که اینجا هستم و پیش یه خواننده خیلی خوبی هستم، بهم خیلی خوش می‌گذره.
من حس خیلی خوبی دارم که بردم و جشنم می‌گیرم.
بچه‌ها امام رضا اومده مجلس.
و البته یکی از بخش‌های جذاب ضیافت قدیر حضور خادمین حرم رضوی همراه با پرچم متبرک حرم امام هشتم امام رضا علیه السلام بود.
الله به حق این روزا این بچه ها رو خدا همشون عاقبت به خیر کنه. به حق امام رضا.
بچه من واقعا ذوق داشت که میخواست بیاد اینجا.
من 2 ساله همسرم فوت کرده، یه دختر 9 ساله دارم، یه پسر 14 ساله. خیلی خوبه، بچه ها خیلی چیزا رو تو این مجلس یاد میگیرن، از خیلی چیزا درس یاد میگیرن.
و حسن ختام ضیافت قدیر خبر خوشی بود که مسئولین کمیته امداد استان تهران برای میهمانانشان داشتند.
یه سفر مشهد
به همت خیرین و کمیته امداد استان تهران، مادران و کودکان حاضر در این جشن به زودی عازم سفر مشهد مقدس خواهند شد. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
رسانه ملی در 4 دور مناظرات انتخاباتی هم میزبان 6 نامزد ریاست جمهوری بود. در این مناظره که رأس ساعت 20 آغاز شد، فرصت‌ها و ظرفیت‌های سیاست خارجی محور اول سوالات کارشناسان و مردم از نامزدها بود. در بخش دوم مناظره مسائل مربوط به رفع و خنثا کردن تحریم‌ها و مقابله با ایران هراسی مورد بحث قرار گرفت که نامزدها به ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایشان در خصوص آن پرداختند و در پایان نامزدها مطالب گفته شده در مرحله اول و دوم را جمع‌بندی کردند. اما امروز آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 12:30 تا 16 برگزار می شود. موضوع این مناظره اقتصادی است و نامزدها به تبیین دیدگاه ها و برنامه های خود می پردازند. خبرنگار ما سری به سطح شهر زده تا درباره آخرین مناظره با مردم صحبت کنه.
قبل از برگزاری آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی با چند سوال به میان مردم اومدیم.
مناظره هایی که اخیراً داره برگزار میشه رو میبینی؟
بله، کما بیش
دیدم توی تلویزیون. بله
واقعیتش من لحظه به لحظه دارم رصد میکنم.
طبیعتاً هرچی آگاهی انسان برای انتخابات بهتر باشه، انتخاب مناسبتری انجام میده.
با توجه به صحبت‌هاشون و برنامه‌ریزی‌هاشون بهتر میتونیم تصمیم بگیریم.
مناظره‌ها به جد میتواند به یک انتخاب آگاه و درست به مردم کمک کنه ان شاءالله.
میدونید که مناظره آخر ما چه مناظره‌ایه؟
مناظره اقتصادیه که قرار صحبت بشه،
چون الان مسئله اقتصادی از اون موضوعات بسیار مهمه.
نامزدها به چه موضوعاتی در این مناظره بپردازند بهتره؟
وضعیت کنونی الان خود دنیا از وقت بحث اقتصادی خود ایران،
بیکاری جوونا، تورم،
مشکلات معیشتی و اقتصاد مسکن و ازدواج جوونا.
دوست دارم که راجع به این بحث بشه که فرصت شغلی بیشتر برای جوونا ایجاد بشه.
مشکلات مردم چه میدونن، راهکار ارائه بدن برای حل مشکلات مردم.
برنامه‌های کاربردی رو بگن،
صادقانه صحبت کنن در مورد کارهایی که میخوان، یعنی نخوان جذب افراد داشته باشن، شعاری باشه. لطفا شعار ندن، اونچه که هستن رو نشون بدن.
فکر میکنید برگزاری مناظره ها تا چه حدی تونسته در شناخت بهتر شما از نامزدها کمک کنه و آخرین مناظره تا چه میزان تعیین کننده است؟
قسم خیلی تأثیر داشته، میتونستم از برنامه ها و پلنایی که دارم با خبر باشم.
میتونه یک مکملی بر شناخت و انتخاب اصلح باشه.
نظر آخر چقدر اهمیت داره؟
خیلی جنبندی آخر دیگه، تمام کاراشونو کردم.
همه کاندیداها در واقع تیر آخر ترکششونه.
با این مناظره آخر که کاندیداها به صورت شفافتر بیان صحبت کنن و به نتیجه بهتری برسن.
تا حدودی به شناخت رسیدیم از نامزدها و این دفعه میخوایم انتخاب نهاییمون رو انجام بدیم.
جواب تمام سوالامونه تو این مناظره آخری.
این مناظره آخر به هر حال خب طبیعیه که همه چیز رو تعیین میکنه.
شخصی که از نظر ما اصله هست و با برنامه جلو اومده بتونیم بهش رأی بدیم.
در نهایت وعده ما
جمعه 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی.
در هر زمینه مردم ما مشارکت داشتن و دارن و خواهند داشت.
طبیعتاً پشتوانه یک مملکت این هستش که مشارکت مردم وجود داشته باشه.
به سرنوشت کشورمون بی تفاوت نیستیم.
آرزو می‌کنم که انتخاب خوب و شایسته باشه برای تمام مردم کشورم که ایشالا یه رأی خیلی خوب و بالایی باشه.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی شورای نگهبان گفت آراء مردم حق و ناس است و برای نظام اسلامی شمارش دقیق بسیار اهمیت دارد، حتی اگر در نتیجه کلی انتخابات تأثیری نداشته باشد. آقای طه‌نظیف همچنین تاکید کرد همه جریان‌های سیاسی باید منافع ملی ایران را با روش‌های متعهدانه در دستور کار داشته باشند.
ما متعهدیم نسبت به رأی مردم. اینها برای ما عدد نیست، اینها برای ما اراده تک تک افرادی است که میان رأی میدن. این نظام با افتخار همیشه مراقبت کرده، پاسدار رأی مردم بوده، صیانت کرده از رأی مردم. عددش براش مهم نبوده، یک رأی هم یک رأیه.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت فرصت تبلیغات ساعت 8 صبح پنجشنبه 7 تیر به پایان میرسد. به گفته آقای اسلامی، عوامل اجرایی ساعت 6 صبح روز انتخابات شعبه‌های رأی‌گیری را آماده می‌کنند و نمایندگان نامزدها هم تا پایان فرایند شمارش آرا حضور خواهند داشت. سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری برای احراز هویت از رای دهندگان شناسنامه یا کارت ملی دریافت می شود گفت تعرفه های کاغذی مبنای رای دهی است و احراز هویت هم الکترونیکی است تا از رای تکراری جلوگیری شود. نظرسنجی های مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره برنامه های انتخاباتی رسانه ملی ادامه دارد. نظرسنجی ها افزایش مخاطبان مناظره های دوم و سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در مقایسه با مناظره اول نشان می دهد.
بزرگ، شما به طور معمول اخبار انتخابات رو از کجا پیگیری میکنید؟ میتونید سه مورد بفرمایید؟
نظرسنجی های میدانی، تلفنی و کاملا تصادفی از شهر و روستا با موضوع مناظره های انتخابات ریاست جمهوری. افرادی که مناظره اول را دیدند، 27% از تلویزیون و مابقی از تلویزیون، رادیو و فضای مجازی آن را دنبال کردند. محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما:
چون ما در واقع از جامعه 18 سال به بالا
این نظرسنجی رو انجام میدیم، اگر بر اساس آمار جامعه بالای 18 سال ایران رو 61.5 میلیون تقریبا در نظر بگیریم، چیزی نزدیک به بین 19 تا 20 میلیون نفر رو میتونیم تخمین بزنیم که این برنامه رو دیدن. در همون نظرسنجی در مورد اینکه آیا این مناظره تونسته به شناخت اونها کمک بکنه نسبت به نامزدها سوال پرسیده بودیم که بالای 46%، نزدیک 47% از کسانی که دیده بودن مناظرات رو گفته بودن که تونسته کمک بکنه به ما.
نظرسنجی های پس از مناظره های دوم و سوم هم افزایش مخاطبان این ویژه برنامه را نشان می دهد. تعداد بیشتری نیز با این مناظره ها به تصمیم قطعی برای شرکت و یا انتخاب نامزد مورد نظر رسیدند. محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما:
با 0.4% افزایش مخاطب نسبت به مناظره اول مواجه شدیم. 31.8% گفته بودن این دوتا مناظره بعد رو هم دیدن. نکته جالبش اینه که افزایش شناخت نسبت به نامزدها این بار به نزدیک 60% رسیده از اون 46.7% که عرض کردم، و نشون میده که هی که ما جلوتر آمدیم مناظرات به افزایش شناخت نسبت به نامزدها کمک کرده و مردم رو داره به تصمیم نزدیکتر میکنه.
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، بیش از 92% مخاطبان محورهای تسلط مجری، رعایت بی‌طرفی رسانه ملی و طراحی پرسش‌ها را پسندیدند. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
19 مجمع گفتگوی آسیایی با حضور حدود 40 کشور در تهران برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست بیانیه تهران را که بخشی از آن به غزه اختصاص داشت تصویب کردند.
19 نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا با ادای احترام مقامات نزدیک به 40 کشور آسیایی به رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید آغاز شد. علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه:
در ابتدای سخن یاد و خاطره رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه شهید جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان و زحمات و نقش مؤثر آنها در پیشبرد دیپلماسی چند جانبه جمهوری اسلامی ایران در 3 سال گذشته و توجه ویژه به چند جانبه گرایی و آسیا محوری را گرامی می‌دارم.
سرپرست وزارت امور خارجه اهمیت نشست تهران را کمک به قدرتمندتر شدن آسیا دانست.
این مجمع می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد آسیایی متحدتر، قدرتمندتر و نقش آفرینتر ایفا کند.
دبیر کل مجمع گفتگوی همکاری آسیا:
اینجا اعضای یک صدا میان خودشان و همچنین خطاب به جامعه جهانی درباره مسائل مختلف و چالش هایی که آسیا همکنون با آن روبروست صحبت می کنند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع توقف نسل کشی در غزه را در نشست تهران پیگیری کرد. علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه:
بیانیه پایانی این مسئله در واقع جنایت صهیونیست ها و مظلومیت مردم غزه و کمک و پشتیبانی از مردم غزه به صراحت اومده در سخنان تعداد قابل توجهی از نمایندگان کشورها. موضوع غزه و موضوع فلسطین به طور جدی مد نظر بود.
در پایان این نشست بیانیه تهران به عنوان سند نهایی مجمع به تصویب رسید که در آن کشورهای عضو نگرانی شدید خود را از تداوم حملات رژیم صهیونیستی اعلام کردند و توقف فوری حملات و برقراری آتش بس را خواستار شدند. در این بیانیه همچنین حوزه‌های همکاری درون آسیایی بین کشورهای عضو مجمع مشخص شد.
تأکید بر چند جانبه گرایی مهمترین محور 19 نشست مجمع همکاری‌های آسیایی در تهران بود.
رضایت شورای شهر پیش شرط برگزاری نمایشگاه ساختمان در نمایشگاه تهران است. احمد رضا علایی طباطبایی، مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران:
ما ما در سال گذشته توافقی رو داشتیم بین وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و شورای شهر و شهرداری مبنی بر این که نمایشگاه‌های پرمخاطبی که آثار ترافیکی دارن به سایر سایت‌های نمایشگاهی منتقل بشن. یکی از این رویدادها نمایشگاه صنعت ساختمان در اوایل اردیبهشت ماه اتاق تعاون ایران اعلام کرد که با توجه به بررسی که انجام داده از ما خواستن که این رویداد در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار بشه. ما هم طبیعتاً در چارچوب توافقی که کرده بودیم این پیش شرط رو برای استان اتاق تعاون ایران قید کردیم که در صورت این امکان فراهم خواهد شد که موافقت شورای شهر تهران، پلیس و مدیریت ترافیک استان گرفته بشه و با این پیش شرط ما میتونیم این رویداد رو برای آخرین بار در نمایشگاه تهران برگزار کنیم. اما با توجه به بازخوردهایی که در جلسات اخیر شورای شهر تهران دریافت کردیم، ظاهرا این اتفاق نیفتاده و شورا با این موضوع موافق نیست.
تقاضای مصرف برق در شهر تهران به 4800 مگاوات رسید. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت 2000 مگاوات از این عدد مربوط به بخش خانگی است. آقای ناظریان همچنین افزود با توجه به سهم بخش خانگی از مصرف برق، ظرفیت صرفه‌جویی بسیار خوبی در این بخش وجود دارد. فروش طلای دست دوم ممنوع شد. رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران گفت کد فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف حذف و فروش آن در طلافروشی ها ممنوع شد. به گفته آقای امیریان، اتحادیه ها پس از اطلاع رسانی و دادن اخطارهای لازم می توانند درباره واحدهای متخلف اعمال قانون کنند. وی افزود این اقدام در حمایت از تولید کنندگان، مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای بدون استاندارد صورت گرفت. رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران تاکید کرد اتحادیه‌ها می توانند واحدهای سنی متخلف را مهر و موم بکنند و یا پروانه کسب آنان را ابطال نمایند. ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی حسام الدین سراج در تالار وحدت روی صحنه می رود. این کنسرت با عنوان ماه من 12 و 13 تیر برای مخاطبان اجرا می کند. علاقه‌مندان می توانند برای تهیه بلیط این اجرا به سامانه هنر تیکت مراجعه کنند.
خبر ورزشی. سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا امروز در شهر عمان اردن پیگیری میشه و 7 آزادکار نوجوان ایرانی برای افتخار آفرینی به روی تشک میرن. در روز دوم رقابت‌ها از ساعت 11 امروز در شهر عمان اردن عباس رمضانی، امیر عباس علیزاده، سام ارشد، آریان مهرعلی‌زاده، یاسین طیبی، امیر رضا علیپور و ابوالفضل محمد نژاد در اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کار خودشون رو آغاز می‌کنند. دیروز هم تیم ایران سه نماینده روی تشک داشت که ابوالفضل شمسی‌پور و رضا افشار در اوزان 71 و 80 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفانشون مدال طلا دریافت کردند. امیرعلی ولی‌پور در 65 کیلوگرم با یک برد و یک باخت به کار خودش پایان داد و توفیقی در کسب مدال نداشت. رقابت‌های فوتبال یورو 2024 با برد اسپانیا و صعود لحظه آخری ایتالیا به جمع 16 تیم برتر پیگیری شد. در ادامه دور سوم رقابت‌ها در آلمان دیشب در گروه دوم تیم‌های ملی ایتالیا و کرواسی در ردبول آرنای شهر لایپزیگ به تساوی 1-1 رزرو دادند و تیم ایتالیا با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه جواز صعود گرفت. در این بازی لوکا مودریچ پس از به هدر دادن یک ضربه پنالتی برای تیمش در دقیقه 53 تکل کرواسی رو به ثمر رسوند و ماتیا زاپانی در دقیقه 98 گل مساوی ایتالیا رو به ثمر رسوند و زمین ساز صعود تیمش به مرحله 1/8 نهایی شد. در دیگر دیدار این گروه اسپانیا که پیش از این صعودش رو از مرحله گروهی مسجل کرده بود 1-0 آلبانی رو شکست داد و با کسب 9 امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله 1/8 شد. فران تورس در دقیقه 13 تکل این دیدار رو برای اسپانیا به ثمر رسوند. در همین چارچوب امشب 4 بازی برگزار میشه و از ساعت 19:30 دقیقه در گروه 4 هلند با اتریش و فرانسه با لهستان و از ساعت 22:30 دقیقه در گروه 3 انگلیس با اسلوونی و صربستان با دانمارک روبرو خواهند شد. تیم بسکتبال دختران ایران امروز در دومین دیدارش در رقابت‌های جوانان آسیا و اقیانوسیه در چین برابر قرقیزستان سفارایی می‌کنه. بسکتبالیست های کشورمون دیروز در بازی اولشون 65-52 برابر هنگ کنگ به برتری رسیدن. سپاس از توجهتون.
خیلی مشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:07 است. روزی سرشار از خاطرات پرخیر و برکت برای یکایک که شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
راه روشن.
یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنه. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین. کسانی که مردم رو بدبین میکنن به نظام، مردم رو ناامید میکنن نسبت به آینده. یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره، تبدیل میشه به نقطه ضعف. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. به مجرد اینکه یک فسادی یک جای ظاهر میشه و دولت و مسئولین قضا و دیگران در مقابلش بنا میکنن حرکت کردن، که این خوب نقطه قوت مبارزه با فساده. یه عده از اون طرف پیدا میشن که آقا ببینید فساد وجود داره. خب بله فساد وجود داره. اونی که نقطه ضعفه این است که فساد تحمل بشه، فساد کمک بشه. اگه با فساد مبارزه شد این میشه نقطه قوت. سعی میکنن این نقطه قوت رو تبدیل کنن به نقطه ضعف. در مقابل این آباد ایستاد.
به نام خدا، خدای محمد و خدای علی.
أشهد أن علي ولي
أشهد أن علي ولي.
أشهد أن علي ولي الله
أشهد أن علي ولي
أشهد أن علياً